بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ابن عقیل، رسیدیم به جلسه 48. فصل فی کیفیت صلاة الخوف. این فصل در مورد چگونگی نماز خوفه. وإنما أفردها المصنف عن غيرها من الصلوات بترجمة، لأنه يحتمل في إقامة الفرد في الخوف ما لا يحتمل في غيره. میگه همون مصنف رحمه الله جدا آورد نماز خوف رو از غیر آن از نمازها با ترجمه ای، یعنی یک فصل جداگانه ای برای نماز خوف آورد در میان سایر نمازها، اونو جزو نمازهای دیگر قرار نداد. میگه چون که بخشیده میشه در اقامه فرض در نماز خوف آنچه که احتمال نمیره در غیر آن، یعنی چون که یک نماز خاصیه، چون که یک نماز خاصیه که کیفیت خاصی داره که یک مقداری کیفیت اون با نمازهای دیگر فرق میکنه. خب به خاطر همین یک ترجمه جداگانه یا فصل جداگانه برای قرار داد. خب کتاب گفت چون که میگه بخشیده میشه در اقامه فرض در خوف آن چیزی که بخشیده نمیشه در غیر آن، یعنی در نماز خوف امام انتظار میکشه، انتظار یک گروهی، چون که امام آنها را مثلا به دو گروه تقسیم میکنه. خب امام یه وقتی انتظارشون میکشه و بعد هم یک فرقه ای هم، یه مثلا فرقه دوم، گروه دوم در رکعت دوم سوره فاتحه رو که میخونند، خب بعد رکوع و اعتدال اینا رو انجام که میدن، امام در تشهد منتظر اونها میمونه. پس کیفیتش فرق میکنه با نماز جماعتی دیگر. خب این مقدار هم بخشیده میشه از اینکه اون گروه عقب افتادن الان از امام به بیش از دو رکن طویله. خب اینا میگه بخشیده میشه. پس به خاطر همین یک فصل جداگانه برای اون قرار داد. و صلات الخوف انواع کثیرتون تبلغ ستت اضرب کما فی صحیح مسلم اقتصر المصنف منها على ثلاثت اضرب. نماز خوف انواع زیادی داره که میرسه به 6 نوع، همونطور که در صحیح مسلمه. اکتفا کرد مصنف از این 6 نوع بر 3 نوع آن. البته کتاب که گفت 6 نوع، امام باجوری در حاشیه می نویسه که 6 نوع حتی نیست، بلکه 16 نوعه. نماز خوف به 16 نوع می رسه و مصنف رحمه الله 3 نوع رو بیان کرد، ولی مطلوب و پسندیده بود که 4 نوع رو بیان بکنه، چون که امام شافعی رحمه الله از میان این 16 نوع 4 نوع رو پسندیده. خب حالا در اثنا به اون اشاره میکنیم، ولی که مصنف اومد سه نوع رو بیان کرد. احدها ان یکون العدو ان یکون العدو فی غیر جهت القبلته و هو قلیل و فی المسلمین کثرت بحيث تقاوم كل فرقه منهم العدو. یکی از این انواع اینه که دشمن در غیر سمت قبله باشه، دشمن در سمت قبله نیست، در غیر اون، در جهت های دیگر. و هو قلیل و هو یعنی به عدو برمیگرده، یعنی دشمنان، و دشمنان اندکن و در مسلمانان کثرت وجود داره، یعنی مسلمانان زیادن. خب زیادی مسلمانان منظور چقدر؟ منظور میگه به گونه ای که مقاومت میکنند هر گروهی از آنها با دشمن. خب یعنی واضح تر هم بگیم، مثلا کفار 100 نفرن، مسلمانان 200 نفر. کفار 100 نفرن، مسلمانان 200 نفر. ببخشید، کفار 200 نفرن، مسلمانان 100 نفر. مسلمان هم 200 نفر. آره، چون که دو گروه بخوایم بکنیم، کفار 200 نفرند، مسلمانان هم 200 نفر. خب امام که آنها رو دو گروه میکنه، یک گروه یعنی یک صف 100 نفری، صف دوم هم 100 نفری. خب پس الان یک صف که همراه امام نماز میخونن، یک صف که نگهبانی میده 100 نفره. این 100 نفر مقاومت میتونن بکنن با 200 نفر دیگه، چون که در قرآن میخوانیم این یکم منکم 20 صابرون یغلبو 200. بعد در ادامه میگه که و این یکم منکم 100 صابرتون یغلبو 200. یعنی اگر شما 100 نفر صابر باشید به 200 نفر غلبه میکنید. پس 100 نفر یک گروه هستن، نگهبانی دارن میدن، با 200 نفر میتونن مقابله بکنن. خب پس اگر این طور باشه، فیفرقهم الامام فرقتین، پس امام آنها را جدا میکنه به دو گروه. فرقتون تقف فی وجه العدو و تحرسه، یک گروه که میسته روبروی دشمن و نگهبانی میده به گروه اول، و فرقتون تقف خلفه ای الامام، و یک گروه که میسته پشت سر امام. پس دو گروه هستن، یعنی دو تا صفن، صف اولی که پشت سر امامه، اینا همراه امام نماز میخونن، صف دوم نگهبانی میدن. فیصلی بالفرقه التي خلفه رکعتا ثم بعد قيامه للركعه الثانيه تتم لنفسها بقيه صلاتها وتمضي بعد فراغ صلاتها الى وجه العدو تحرسه. پس نماز میخونه امام به گروهی که پشت سرشه یک رکعت، امام یک رکعت به این گروه میخونه که پشت سرشه، سپس بعد از قیام او برای رکعت دوم اون صف، اون گروه تکمیل میکنن خودشان بقیه نمازشون رو و میرن بعد از فراغ نمازشون به سمت دشمن، روبروی دشمن که تحرسو، که حالا نگهبانی میدن. پس امام اونها رو دو صف میکنه، صفی که پشت سر امامه اقتدا میکنه به امام، اون صف دومی نگهبانی میدن. خب حالا صفی که پشت سر امامه، امام به آنها یک رکعت میخونه، یک رکعت که خوند بالا آمد امام برای قیام که سوره فاتحه بخونه و سوره دیگر مال رکعت دوم. خب اون صف یک رکعت الان همراه امام خوندن، رکعت دوم خودشون رو خودشون میخونن، تکی جداگانه میخونن، انفرادی میخونن و سلام میدن. خب میرن
پشت سر میرن جاشون عوض میکنن با صف دوم. خب حالا این گروه صف دوم میشن و اون صف دوم میان صف اول، حالا اقتدا میکنن به امام، اینا هم امام یه رکعت به آنها میخونه. پس نتیجتا این میشه که در نماز که دو رکعته، یک رکعت اون صف همراه امام بودن و یک رکعت هم این صف. خب حالا این صف که اقتدا کردن به امام در قیام، امام رکعت دومشه، اونها رکعت اول. خب امام رکعت دوم که میخونه مینشینه که برای تشهد که بعد سلام بده دیگه، چون دو رکعتش تکمیله. اینا چون یه رکعتشونه، امام در تشهد طولانی میکنه، مثلا تشهد رو که خون دیگه دعا میکنه، دعا میکنه، منتظر میمونه. اینا یه رکعتشون رو خودشون میخونن، ملحق میشن به امام در تشهد. تشهد امام که فهمید اینا تشهدشون رو خوندن دیگه، امام سلام میده و اینا همراه امام سلام میدن. خب بعد گفت که و تأتی الطائفه الاخرى، و میاد گروه دیگری، التي كانت حارسه في الركعه الاولى، اونهایی که نگهبانی میدادن در رکعت اولی، فيصلي الامام بها رکعتان، پس نماز میخونه امام به اینها یک رکعت. فاذا جلس الامام للتشهد تفارقه، پس هر وقت نشست امام برای تشهد، آنها جدا میشن از امام، و چونکه یک رکعت بیشتر نخوندن، میرن بالا که رکعت دومشون رو تکمیل بکنن. و تتم لنفسها، و تکمیل میکنن خودشون اون رکعت دوم خودشون رو. ثم ينتظرها الامام و يسلم بها، سپس امام منتظر اونها میمونه و سلام میده به اونها. همونطور گفتیم امام در تشهد منتظر میمونه، اینا یک رکعتو که یعنی رکعت دومشون باشه خودشون میخونن و مینشینن تشهد که خوندن دیگه امام سلام میده. و هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم وغيرها غير ذلك. میگه این نماز، نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم در ذات الرقاع، در غزوه ذات الرقاع، میگه نامگذاری شده این غزوه به غزوه ذات الرقاع، میگه چون که آنها پرچم رایاتهم، پرچم هایشان را در آن وصله زدند. و قیل غیر ذلک، و گفته شده غیر از این، یعنی ذات الرقاع، ذات یعنی صاحب، رقاع. خب بعضی گفتن که نامیده شده به خاطر اینکه اینها رقعو، رقاع از رقعو گرفته شده، یعنی پرچمهایشون رو وصله زدند. خب این غزوه به غزوه ذات الرقاع معروف شده به خاطر این. بعضی میگن گفت وقیل غیر ذلک، و گفته شده غیر از این هم. و غیر از این مثلا گفتن که ذات الرقاع نامیده شده چون که اصحاب رضوان الله تعالی علیهم پاهاشون، چون که اون مکان سنگریزه داشت، کفشاشون خراب شده بود، به دور پاهاشون پارچه پیچانده بودن، یعنی لف و برجلهم الرقع، الرقع یعنی الخرق، یعنی خرق هم یعنی پارچه، یعنی پارچه به پاشون بسته بودن، چون که پاهاشون دیگه جراحت برداشته بود. و گفته هم شده که ذات الرقاع نامیده شده چون که اونجا یک کوهیه که اون کوه سفیدی در اون وجود داشته و قرمزی و سیاهی مثل رقعه رقعه بوده، یعنی مثل وصله وصله، به خاطر همین اون کوه که کوه ذات الرقاع بوده، پس اون غزوه غزوه ذات الرقاعه. بعضی هم گفتن که درختی بوده اونجا ذات الرقاع نامش بوده، به خاطر همین یعنی سبب تسمیه این غزوه به ذات رخا چی بوده، اینا رو گفتند و چیزای دیگر هم گفتند باز. و ثانی ان یکون فی جهت القبلته، و ذات الرقا هم اسم مکانیه از نجد که در سرزمین غطفانه. و ثانی ان یکون فی جهت القبلت فی مکان لا یسترهم عن اعیون المسلمین شیئون و فی المسلمین کسرتون تحتمل تفرقهم فیصفهم الامام صفین مثلا و یحرم بهم جمیعا. دوم این که دشمن در جهت قبله باشه، در مکانی که ستر نمی کنه، نمی پوشونه آنها را از چشم مسلمانان چیزی، یعنی یکی که این اون دشمن در سمت قبله قرار داره و دشمن هم تو دیده، در سمت قبله تو دیده، یعنی پستی بلندی وجود نداره که ما دشمن رو نبینیم، بلکه دشمن رو داریم میبینیم، چون که فرق میکنه دیگه وقتی که ما دشمن رو ببینیم. خب در مقابل دیدمون هست و یک حرکتی بخواد انجام بده ما مطلع میشیم، اما اگر نه تو پستی بلندی باشه که آنها از دید ما مخفی باشن، خب یه وقتی بخوان شبیخونی بزنن، یک حرکت ناگهانی انجام بدن، خب ما آنها رو نمیبینیم. پس دشمن در سمت قبله قرار داره، در مکانی که تو دید ما مسلمانانه. و فی المسلمین کثرتون تحتمل تفرقهم، و در مسلمانان هم کثرته، مسلمانان تعدادشون زیاده، به گونه ای که احتمال میره که ما آنها رو جدا بکنیم. همونطوری گفتیم مثلا کفار 200 نفرن، مسلمانان هم 200 نفر، خب حالا یک صف 100 نفر، یک صف 100 نفر، 100 نفر با 200 نفر میتونه جنگ بکنه. پس امام آنها رو مثلا به دو صف میکنه، مثلا میخواد دو رکعتی بخونه، دو صف قرار میده آنها رو، و مثلا چهار رکعتی میتونه چهار صف حتی بکنه. و یحرم بهم جمیعا، و تکبیرت الاحرام میاره به آنها همگی، چون که دشمن در مقابل قبله است، ما مسلمانان هم رو به آنها کردیم، پس هر دو صف با امام همه رو به قبله، رو به دشمن هم رو به رومنداری میبینیمش. پس امام که نماز میبنده، دو صف اقتدا میکنن به امام، چون که هر دو صف ایستادن و دشمن که گفتیم رو به رو خودمون داریم میبینیمش، پس همه با امام هستن در حالت ایستادن. بعد امام به رکوع میره، خب همه به رکوع میرن، چون رکوع هنوز تو بلندی هستیم، اگر دشمن کوچکترین حرکتی بکنه ما مشاهده میکنیم، میفهمیم. پس رکوع هم هر دو صف همراه امام رکوع میکنن، امام از رکوع بالا میاد، سمع الله لمن حمده، اعتدال میگیره، بقیه هم اعتدال میگیرن، باز هر دو صف همراه امام هستن، چون که گفتیم دشمن داریم میبینیم، کوچکترین حرکتی بکنیم متوجه میشیم. اما سجود، امام که میخواد به سجود بره، خب هر دو صف برن به سجود، تو سجود چون که سر رو دارن به زمین، بر روی زمین میذارند، خب ممکنه که دشمن غافلگیرمون بکنه، پس اینجا یک صف همراه امام سجود میکنه، یک صف نگهبانی میده توی اعتدال، میگه فایزا سجد الامام فی الرکعت الاولى سجد معه احد الصفین سیدتین، هرگاه که امام در رکعت اولی سجود کرد، همراه او، یعنی همراه امام سجود میکنه، یکی از دو صف سجدتین، دو تا سجود، یک صف یعنی صف پشت سر امام همراه امام دو تا سجود انجام میده، ولی صف دوم در اعتدال دارن نگهبانی میدن. و وقف الصف الاخر و یحرسهم، و صف دیگری می ایسته و نگهبانی میده آنها را. فاذا رفع الامام راسه سجدوا ولحقوه، هرگاه که امام سرش رو بالا آورد اینها، این صف دوم، چون که سجود نکردن دیگه، داشتن نگهبانی میدادن، پس اونها سجود میکنن دو تا سجود و ملحق میشن به امام در رکعت دوم در حالت ایستاده که حالا امام حمد و سوره میخواد بخونه. پس هر دو سفران باز ایستادن که همراه امام حمد و سوره بخونن. خب حالا ادامهش رو نگفت، ادامهش دیگه مشخصه. امام به رکوع میره، همه به رکوع میرن. امام اعتدال میگیره، همه اعتدال میگیرن، چون که دشمن مقابل خودمونه، همه داره میبینیم. حالا امام به سجود که میخواد بره دوتا سجود انجام بده، اون صفی که صف دوم که در رکعت اول نتونست همراه امام سجود بکنه، نگهبانی میداد، اونها الان سجود میکنن، و اون صف اولی که در رکعت اول همراه امام دوتا سجود انجام دادن، اونها حالا نگهبانی میدن که دیگه به طور مساوی و برابر باشن با هم دیگر. پس دوتا سجود که انجام دادن همراه امام، امام مینشینه برای تشهد، اون صف هم که برای تشهد نشست، خب حالا که برای تشهد نشستن دیگه دشمن رو دارن میبینن، پس اون صف که داشت توی اعتدال نگهبانی میداد، حالا میاد دوتا سجود خودش رو انجام میده و ملحق میشه به امام در تشهد. مثلا همه برای تشهد نشستن، هم صف اول هم صف دوم هم امام، امام سلام میده به همگی. و تشهد الامام بالصفین و يسلم بهم، امام تشهد میخونه به هر دو صف و سلام میده به اونها. و هذه صلاه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عصفان و هي قريه في تاريخ الحج المصريه بينها وبين مكه مرحلتان سميت بذلك العصف السيود فيها. و این نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم به عصفان، و عصفان هم قریه روستایی در راه حاج مصری، یعنی اون حاجیان مصری که میان، یعنی امروز در زمان مؤلف، در اون زمان از همین طریق می اومدن، که بین آن، یعنی بین عصفان و بین مکه دو مرحله است، دو مرحله هم همون 16 فرسخه که سفر قصد کرده میشه، تقریبا 82 خورده کیلومتر. سمیت به ذالک لعصف سیول فیها، نامگذاری شده به عصفان به خاطر اومدن سیول در آن، یعنی باران که می اومده در همین جا سیل جمع می شده، یعنی این آبهایی که باران میاره جمع می شده در اونها، در اون قسمت، و با شدت می اومده که خراب می کرده اون قسمت ها رو، یعنی یک قسمتی بوده که آب از اون طرف، آب باران به شدت می گذشته. خب این نوع دوم شد. خب حالا نوع سوم که نام نبرد، به این شکله که دشمن در غیر جهت قبله باشه، بعد امام به یک گروه نماز کامل بخونه، دو رکعت بخونه، سلام بده، بعد اونا برن نگهبانی بدن، بعد گروه دوم بیاد، بعد امام به اینها هم دو رکعت بخونه. خب حالا این بنابر قولی که نماز امام که نماز اولیش فرضه، نماز دومیش سنت میشه دیگه، و حالا اونایی که پشت سر امام نماز میخونن، نماز فرض دارن اقتدا میکنن به سنت. خب این نزد کسانی که فرض پشت سر سنت رو جایز میدونن، کمانطوری که مذهب خودمونه، مذهب خودمون فرض، کسی نماز فرض میخونه میتونه اقتدا بکنه به کسی که نماز سنت میخونه. خب این یعنی سومیه. خب حالا چهارمی که مصنف سومی حساب داره میکنه دیگه و ثالثو، چون گفتیم امام شافعی رحمه الله چهار تا رو اختیار کرده، مصنف رحمه الله سه تا رو بیان کرد. و ثالثا ان یکون فی شدت الخوف و التحام الحر، سوم این که در شدت ترس و التحام حر باشه، تن به تن بودن جنگ باشه. حالا التحام حرب یعنی چی؟ میگه هو کنایت عن شدت الاختلاط بین القوم بحيث يلتصق اللحم بعدهم ببعد فلا يتمكنون من ترك القتال ولا يقدرون على النزول ان كانوا ركبانا ولا على الانحراف ان كانوا مشاة. التحام حرب یعنی التحام از لحم گرفته شده، لحم هم گوشت، یعنی رسیدن گوشت به گوشت در جنگ. میگه این کنایه از شدت اختلاط بین قومه، از شدت مخلوط شدن بین قوم، مسلمانان و کفار دارن شمشیر میزنن روبروی همدیگر، آنقدر جنگ به خود خودمون تن به تن شده، شدت گرفته، که مثل اینکه چسبیده گوشت بعضی از نبرد کنندگان به بعضی دیگر. پس کنایه التحام حرب یعنی تن به تن بودن جنگ، یعنی اینکه جنگ شدت گرفته. پس امکان نمیشه براشون که جنگ رو ترک بکنند و برن نماز بخونن، و قادر هم نیستن بر اینکه اگر سواره هستن پایین بشن و نماز بخونن، و اگر هم مشاتن پیاده نظامن بخوان خودشون چرخ بدن رو به قبله، نمیتونن. پس در این موقع فیصلی کلون من القوم کیف امکنه، پس نماز میخونه هر کدام از قوم هر گونه که امکانش شد، راجلن ای ماشیان او راکبن، چی راجل باشه یعنی روی رجل که روی پا باشه، که خودش معنا کرد راجلن یعنی ماشیان، یعنی چی پیاده باشه چی سواره باشه، مستقبل القبلت و غیر مستقبل لها، رو به قبله و غیر رو به قبله، و یعذرون فی الاعمال الكثيره فی الصلاه كضربات متواليه، و معذور دانسته میشن در اعمال بسیار در نماز مانند ضربه های متوالی، چون که در حالت اختیار خودمون که نماز میخونیم گفتیم سه حرکت پیاپی نماز رو باطل میکنه. حالا شمشیر دارن میزنن ضربه های متوالیه و بسیار هم هستش، اما این عفوه، نمازشون باطل نمیشه. پس نماز میخونن همونطوری که شمشیر دارن میزنن نماز میخونن، فقط یعنی کلمات رو بر زبان جاری میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، همینطور دارن شمشیر میزنن، الله اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فقط کلمات رو میگن دیگه، سرشون رو پایین نمیارن، رکوعی سجودی چیزی نمیتونن انجام بدن، چون که اگر انجام بدن که دشمن میاد و گردنشون رو میزنه. پس هر گونه که امکانش شد رو به قبله، پشت به قبله، سواره، پیاده، نماز خودشون رو میخونند. خب این نوع سومه که شدت خوفه. خب حالا این شدت خوف الان در جنگ مثال زد، حالا جنگ نباشه هم شدت خوف باشه باز شخص میتونه که چنین نمازی بخونه. مثلا یک غاصبی مال کسی رو غصب کرد و فرار کرد، حالا دنبالش میره که مال خودش رو از اون پس بگیره. خب وقت نمازم هستش و اگر بخواد وایست نمازم بخونه که اون غاصب فرار میکنه، و اگر همینطور هم بدوه دنبال غاصب وقت نماز میگذره و نمازش قضا میشه. پس همونطوری که اگر وضو داره همونطوری که داره میدوه دنبال غاصب نماز میخونه، یعنی فقط کلمات نماز رو بر زبان میاره. یا اینکه مثلا حتی حیوانش رمید و میفهمه که دیگه ضایع میشه، میره دیگه بر نمیگرده، پس همینطور داره دنبالش میدوه، وقت نماز رسید نمیتونه اگر بیسته که دیگه اون میره و گم میشه، و اگر هم بخواد دنبالش بره همینطوری نمازش قضا میشه، پس اگه وضو داره همینطور نماز میخونه. یا اینکه داره فرار میکنه از آتش یا از سیل یا از درنده دنبالشه، یا حتی طلبکار دنبالشه و او ناتوانه، مثلا برای خرجی خانوادش مجبور شد که بدهکار بشه، که یعنی برای چیز مباحیه. حالا به طلبکار هم اومده، وقت طلب رسید، طلبکار اومده پولی هم نداره، و اگر خب اونجا وایسته اون طلبکار اونو میبره، مثلا زندان میبره، پس اینجا باز میتونه. چرا؟ چون که بدهکار که شده به خاطر خانواده بوده و اون چیزی بوده که مباح بوده، یعنی نبوده به خاطر طمع و این حرفا بخواد همه جا خودش رو بدهکار بکنه مثل بعضی هستن. میتونه به چند لقمه زندگی خودش رو بگذارونه، میاد زندگی لاکچری رو برای خودش تشکیل میده و قرض و قوله پیش این پیش اون پیش اون، نه از این حرفا نم. وقتی که به حق بدهکار شده و بعدش هم واقعا پول هیچی نداره، یه وقتی میشه چنین چیزی، شخصی هست حتی ممکنه صالح هم باشه، متقی باشه، خب یه قرض گرفت یا اینکه بدهکار شد، بعد مثلا موقع پرداخت رسید بازار خراب شد، خب خیلی چیزا ممکنه در آینده اتفاق بیفته، الان هیچی دستش نیست. پس اینجا میتونه فرار بکنه که مثلا آبروی خودش رو حفظ بکنه، ممکنه که اون طلبکار او رو زشت میکنه، آبرو داره، شخصیت داره، خب میتونه فرار بکنه که بعدها بره کار بکنه و بدهی خودش رو بده. چون که این شخصی که ما هم میگیم کسیه که بعد میره کار میکنه، بدهی خودش رو میده، نه اینکه پشت گوش میندازه و این خیالش نیست مال مردم، نه. این همشون که دارم میگم دقت بکنید، همه این قیودات که گفتم مهمه. خب چون که در اصل اون کسی که به حق بدهکار شده، یعنی این که برای خرجی خانوادهش که اومن به اندازه باشه، گفتیم اسراف و تبذیر اینها نباشه، حالا بدهکار شده، خب حتی کسی اون طلبکار بیاد زندانش بکنه، خب این زندان بکنه پول نمیشه که، چون هیچی نداره طرف، هیچی نداره و صادق هم هستش، پس اینو باید آزاد بگذاریم که کار بکنه، چون که این شخصیه که بدیهی، کوچکترین بدیهی مثل کوه بالا سرشه، یعنی به محضی که کار بکنه و پول دستش بیاد بدیهی خودش رو میده، پس این بهتره که آزادش کرد و تو زندان نذاشتش، اگر زندان بندازی هیچ پولی گیره اون طلبکار حد هم نمیاد. خب پس سومی که کتاب گفت، که گفتیم در اصل همون چهارمی میشه، این که شدت خوف باشه، چی در جنگ چی در جاهای دیگر که شدت خوف وجود داشته باشه، که بعضی مثال زدیم. پس نماز خوف کتاب گفت 3 نوه در از 4 نوه. یک نو که گفتیم بیان نکرد، اون هم نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم در ذات نخله که گفتیم ابتدا به یک گروه دشمن در غیر جهت قبله است، ابتدا امام به یک گروه نماز رو کامل میخونه، اون گروه میره نگهبانی میده، گروه دوم میاد دیگه امام کامل به اونها میخونه. پس امام یک نمازش مشخص فرضه، یک نمازش سنت محسوب میشه دیگه. خب از این نوع نام نبرد. خب بحث بعدی فصل فی لباسه. این فصل در بیان احکام لباسه، حالا به اندازه حجم کتاب که یعنی مختصر توضیح داده. و یحرم علی الرجال لبس الحریر و تختم بالذهب، و حرام میشه بر مردان پوشیدن ابریشم و انگشتر به طلا. ابریشم بر مرد حرامه اما بر زن جایزه بپوشه. انگشتر طلا به مرد حرامه، به زن جایزه، اما انگشتر نقره به مرد جایزه که بپوشه و سنته که در انگشت کوچک دست راست باشه. و القز فی حال الاختیاره، قز هم نوعی از حریری، از ابریشمه. پس پوشیدن حریر که ابریشم باشه و تختم به ذهب و انگشتر طلا و القز و قز که نوعی از ابریشمه، فی حال الاختیار، در حالت اختیار حرامه. خب حالا در لغت قز به اون ابریشمی میگن که کرم ابریشم که این ریسمان ها رو تنیده بعد از اون خارج میشه در حالی که زنده است. اون کرم ابریشم در حالی که زنده است از اون جایی که تنیده خارج میشه، زنده خارج میشه، بعد تبدیل پروانه میشه. این قز میگن. ابریسم که همون ابریشم باشه، فارسیه، به عربی اومده شده ابریسم. ابریسم کرم ابریشم میاد این نخها رو که میتنه و این لانه که برای خودش درست میکنه، بعد در همونجا میمیره، در همونجا میمیره. خب این میشه ابریشم. حالا قز ابریشم فهمیدیم، یا ابریسم به عربی. حریر عامه، حریر عامه، هم به قز هم به ابریسم گفته میشه حریر. خب پس در حالت اختیار مرد لباس ابریشمی نمیتونه بپوشه و انگشتر طلا نمیتونه به دست بکنه، اما اگر ضرورت باشه که حالا میگه در جلو. و کذا یحرم استعمال ما ذکر علی جهت الافتراش و غیر ذلک من وجوه الاستعمالات، و همچنین حرام استعمال آنچه که بیان شد بر جهت افتراش، نشستن بر آن و غیر آن از سایر استعمالات، هر استعمال دیگری بکنه. یعنی لباس ابریشمی، یعنی این لباس، این پارچه ابریشمی مثلا بذاره، بعد مرد بذاره روش بنشینه، اما اگر روی زمین باشه، بعد مثلا یک پارچه ابریشمی روی زمینه، بعد یک فرشی روش باشه، بعد اون رو اون فرش داره مینشینه، خب این جایزه، چون که اون روی اون ابریشم ننشسته اون مرد. پس چه پوشیدن لباس ابریشمی که لباس بپوشه، چه سایر استعمالات باشه مثل نشستن بر اون، یا مثلا یک دستمالی استفاده میکنه صورت خودش رو خشک میکنه مثلا با اون، به عنوان حوله قرار میده، خب همه اینها حرام میشه. و طلا همینطور به مرد حرامه، انگشتر طلا باشه یا چیزای دیگر غیر از انگشتر طلا، بخواد بشقاب کاسه چیزی از طلا استفاده بکنه نمیتونه. و یحل للرجال لبسه للضروره كحر المبرد المهلكين، و حلال میشه برای مردان پوشیدن ابریشم برای ضرورت، مانند گرما و سرمای هلاک کننده. خب یه وقتی حاجتی ضرورتی ایجاب کرد، مرد میتونه که لباس ابریشمی بپوشه، مثل هوا خیلی سرده که چیز دیگری نیست که خودش رو بخواد بپوشونه و گرم بکنه مگر همین لباس. خب این لباس ابریشمی رو میپوشه. عکسش همینطور، گرمای زیاده که لباس دیگر که هست، اون لباس گرمای زیادی تولید میکنه و طاقت نمیاره، اما این لباس ابریشمی هست که نرم و نائم خنکه، پس میتونه استفاده بکنه. و يحل للنساء لبس الحرير وافتراشه، و يحل للولي الباس الصبي الحرير قبل 7 سنين و بعدها، و حلال میشه برای زنان پوشیدن ابریشم و نشستن بر آن. بس زنان که ابریشم کلا براشون حلاله، و طلا و نقره هم برای زینت برای آنها حلاله، زیورالات اینا استفاده بکنن از طلا و نقره، اما ظرف و ظروف و اینها از طلا سایر استعمالات برای زن هم جایز نیست، فقط زیورالات طلا و نقره جایزه براشون. ولی طلا و نقره بخواد ظرف و ظروفی باشه، استکانی باشه، قاشقی باشه، هر چی باشه، استعمالات دیگه حرامه. و حلال میشه برای ولی پوشیدن بچه لباس، یعنی پسر بچه، لباس ابریشمی قبل از 7 سالگی و بعد از 7 سالگی تا وقتی که بالغ نشده. اون بچه تا وقتی بالغ نشده، ولی اون بچه، اون پسر بچه میتونه که بپوشونه لباس ابریشمی، جایزه. اما وقتی که دیگه بالغ شد دیگه خب حرام میشه براش. و قلیل الذهب و کثیره فی ای استعمالها فی تحریم سواء، و کمی طلا و بسیاری آن یعنی استعمال آن در تحریم یکسانه. وقتی ما گفتیم طلا حرامه بر مرد، خب حالا نقره حرامه بر مرد، حالا چه کم چیز زیاد باشه؟ مگر گفتیم که انگشتر نقره به مرد جایزه، یا به زن زیورالات فقط جایزه از طلا و نقره، اما بخواد بشقاب و قاشق و اینها و سایر استعمالات طلا و نقره گفتیم حرامه. خب بر زن هم حرامه. خب حالا چی کم باشه چی زیاد باشه فرق نداره. و اذا کان بعد الثوب ابریشما ای حریرا و بعده الاخر قطنا و کتانا مثلا جاز للرجل لبسه ما لم یکن الابریشم غالبا على غیره، فإن كان غير الابریشم غالبا حل و کذا ان استویا فی الاصحه. میگه اگر بعضی از پارچه یا بعضی از لباس ابریشم باشه، یعنی همون حریر یعنی ابریشم باشه، و بعضی دیگر آن پنبه باشه یا کتان باشه، مثلا جایزه برای مرد پوشیدن آن تا وقتی که ابریشم بیشتر نباشه بر غیر آن. خب حالا اگر غیر ابریشم بیشتر بود، جایزه، حلاله به شخص بپوشه، و اگر برابر بود باز هم حلاله. پس اگر ریسمانی که استفاده میشه، ریسمان ابریشمی داریم و ریسمان مثلا پنبه‌ای، خب حالا یک پارچه ای داریم که نصف اون ریسماناش ابریشمی و نصفش پنبه است، خب پس این مرد میتونه بپوشه. اما اگر ابریشم مثلا 51% و کتان یا پنبه یا پشم یا چیز دیگر 49%، دیگه چون که ابریشم یه مقدار بیشتر شد دیگه حرامه. خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمین.